خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
خب دوستان عزیز، به ساعت 19:30 رسیدیم و نوبت میرسه به پخش برنامه تهران میدان شهدا.
هر روزی که این منافقین قدرت پیدا کنن سر شما را میبرن.
عاملان مردم
خلاف
به جزای خود برسانند و من نظر
روزهای پر التهاب
تا حالا وزیر نبودن، ولی در اون جایی که بودند درست کار کردن.
روایتی دیگر از شهادت. تهران میدان شهدا.
شماره 18 19 آقا شماره 20 هم نزدیک باشه.
اون روز مطب خیلی شلوغ بود، صف تا دم در رسیده بود. اون روزا زکام تو گرمای تابستون زیاد شده بود. نزدیک غروب کلاهی از حزب جمهوری زنگ زد و به دکتر تاکید کرد که برای جلسه امشب خودش رو به موقع برسونه. نمیدونم چرا از این آدم هیچ وقت خوشم نمیومد. آخه نمیفهمیدم چرا با آدمی که قبلا ساواکی بوده اینقدر اعتماد کردن که توبه نامش رو بعد انقلاب پذیرفته بودن، الانم دیگه یکی از اعضای فعال حزب شده بود. صدای اذان که بلند شد، دکتر در اتاق رو بست. نمازش رو همونجا توی اتاقش خوند. بعد بقیه مریض ها رو سرپا توی اتاق انتظار معاینه کرد و نسخهشون رو نوشت که زودتر بتونه بره. لباش خیلی تشنه بود. خواستم براش یه لیوان آب بیارم که دیدم رفته تا به موقع به جلسه برسه. بگمونم ساعت حدود 11 شب بود. اخبار اعلام کرد که حزب جمهوری رو بمب گذاری کردن و با خاک یکسان شده. باورم نمیشد. یعنی میشه دوباره فردا دکتر رو تو مطب ببینم؟
احمد فیاضبخش هستم، فرزند شهید دکتر محمد علی فیاضبخش، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، الان مسئول آموزش و پژوهش سازمان بهزیستی کشور و مشاور رئیس سازمان و معاون وزیر در حوزه آموزش و پژوهش هستم. در مورد ترور هم واقعیتش این است که کاش دنیا به سمتی بره که مردم بتونن اختلاف نظرهاشونو با گفتگو و با تحمل حل بکنن.
محمد علی فیاضبخش متولد 1316 بود، پسر یک خانواده مذهبی و دست به خیر در تهران، کسی که از نوجوانی به صداقت، خوش اخلاقی و اخلاص شناخته می شد. محمد علی کنار تحصیلات متوسطه دروس حوزوی رو هم یاد گرفت. مدرک پزشکی از دانشگاه تهران رو با دکترای تخصصی جراحی عمومی در بیمارستان سینا ادامه داد. بعد از اون هم نزدیک 4 سال رایگان تو بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه خدمت کرد. سال 1345 کلینیک سلمان فارسی رو همراه دوستان همفکرش مثل شهید دکتر لواسانی تو دروازه شمیران تهران تأسیس کرد.
سال 64 فارغ التحصیل شدم، برای پزشکی قبول شدم، رتبه هم تقریبا فکر میکنم 46 یا 44 یا همچی چیزایی شد. عید سال 64 به دلیل فضایی که دیگه خیلی شدت جنگ بالا رفته بود و افراد به صورت داوطلب نمی رفتن. قبل کنکور و بعد کنکورم جنگ بودم، یعنی جبهه رفتم. بعد از این که مدارس تعطیل شد و کنکور رو دادیم، باز دوباره رفتیم که من یادمه برای انتخاب رشته باز دوباره من پدافندی های مهران بودم، یعنی خط اول بودم اونتا بعد از عملیات، یعنی عملیات تموم شده بود در واقع انتخاب رشته انجام دادیم و دوباره برگشتیم خط. از شهریور 64 هم رفتم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 72 از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل شدم، باز به دلیلی که حالا تو ذهنم بود که ما باید درگیر بشیم در مدیریت کشور. بعد من الان دوتا دکترا دارم و فوق لیسانس رو هم باز به صورت اختیاری خودم گذروندم که سالهاشو حدودا یکی سال 75 بود و یکی هم سال 82 دیگه. بلافاصله بعد از فارغ التحصیل شدنم هم خودم هم خانمم برگشتیم.
سازمان بهزیستی برای شما چطور معنی میشه؟
میشه یاد پدر دیگه، یعنی بهزیستی رو که میگن ما همیشه برام قرین هست به عنوان یک مولود ایشون و یه آرمان‌های ایشون در اونجا متبلور میشه و همه اون برنامه‌هایی که تو زندگی ایشون داشته اون ذهنیت‌ها رو تونسته در بالاترین سطح و عالی‌ترین وضعیت توی یه سازمانی متبلور بکنه به اسم سازمان بهزیستی. از این جهت من معمولا بهزیستی رو همیشه نامش قرینه با نام پدر خودم.
دکتر محمدعلی فیاضبخش با کمک تخصصش یعنی پزشکی کمک حال مبارزین انقلابی بود. قبل از 17 شهریور سال 57 کمک های اولیه پزشکی رو در کلینیک و خونه خودش به صورت پنهانی به مردم انقلابی آموزش میداد. توی جمعه سیاه هم با کمترین امکانات جراحی زخم و جراحت مجروحین اون روز رو درمان کرد. بعد از پیروزی انقلاب انجمن امدادگران امام خمینی رحمت الله علیه رو تأسیس کرد. سال 1358 هم آسایشگاه معلولان انقلاب رو با همکاری این انجمن و کمیته امداد زیر نظر بنیاد شهید راه اندازی کرد. تا سال 1358 کار دولتی رو به صورت استخدام قبول نکرد، اما توی این سال با سابقه هایی که در خدمت به معلولین داشت در کابینه رئیس جمهور رجایی به عنوان مدیر کل توانبخشی وزارت بهداری انتخاب شد.
آقای فیاضبخش، پسر پدر وزیر بودن چه حسی داره؟
از باب نگاه بیرونیش شاید برای بسیاری جذابیت‌های خودشو داشته باشه. بالاخره مردم قسمت‌های خوبشو می‌بینن، فکر می‌کنند که ما وقتی تو شرایطی قرار می‌گیریم بلافاصله مشکلات حل میشه و مردم به احترام اینی که پدرمون یه موقع وزیر بودن بالاخره همون نگاهی که به وزرا دارن به خانواده‌اش هم دارن. اگر که این وزیر بودن تنهایی بود به نظر من منفی بود، یعنی از باب این که پسر پدر وزیر زنده بودیم این شاید مزیتی برای ما ایجاد نمی کرد. ولی این احساس خوبی که برای خود من هست که میگن پسر مرحوم، به خاطر این که اگر که من اثر اجتماعی داشته باشم در حضورم همین الان در جریان صحبت با شما که منجر به زنده شدن نام ایشون بشه، خب این برای من احساس خوبی داره.
شما اون موقع آقازاده بودین؟
شرایط اصلا این نبود که الان درش هستیم، یعنی هم پدرها خیلی مواظبت میکردن که این احساس در فرزنداشون ایجاد نشه که اینها شهروند درجه یک هستن یا مزیتی دارن به واسطه وزارت پدرشون، هم جامعه اصلا این انتظار رو از مسئولین نداشت و از موقعیت‌های کاری و اداری نداشت که همچین برنامه های افراد داشته باشن. لذا آقازادگی به یه معنی واقعا وجود داشت، ما آقازاده بودیم و مردم از ما انتظار آقایی داشتن، آقایی به معنی مثبتش، انتظار داشتن که ما از عرف جامعه منزه‌تر تو همه شرایط حرکت بکنیم و خدای نکره منجر به خدشه دار شدن وجه صورت انقلاب و به تبعش پدرامون و اونهایی که علاقمند بودیم بهشون نشیم. و از اون طرف هم مردم به ما احترام میگذاشتن، یعنی به دلیل سختی هایی که این کار داشت مردم متوجه بودن و ملاحظات ما رو بهش احترام میذاشتن. از اون بابی که بریم از امکانات استفاده کنیم، خب من پدرم فردی بود که به کرات علی‌رغم اوج ترورهایی که پیش اومد، چون پدر من شهید ترورن دیگه، خودروهای خاصی آورده بودن، زرهی شده بودن، اینها ضد گلوله شده بودن و آماده شده بودن برای حداقل وزرا، ولی ایشون راننده سازمان بهزیستی آورده بودن تو خودرو خودشون و علتی که رانندم آورده بودن، یعنی محافظ که نمیپذیرفت، اصلا محافظ قبول نمیکرد و میگفت این کارم من به خاطر این میکنم که توی ماشین کارتابلم رو امضا بکنم که وقتی میرم اداره ارباب رجوع معلول من که میاد پشت در از من انتظار داره پشت در وای نسته. خیلی ارتباط محبت آمیزی ایشون داشت با ما، ولی ما در این حال توی یه حوزه هایی میدونستیم که خط قرمز ایشونه، یعنی شوخی بردار نیست که بلند شیم مثلا از ایشون خواسته باشیم بریم تو بهزیستی مثلا تو دفتر وزارت ایشون بشینیم که مثلا به تبعش. خلاصه بخوام بکنم صحبت شما، آقازادگی به این معنی واقعا اول وجود داشت، یعنی نه اینم که فقط مخصوص ما باشه.
هیچ وقت دلتون نخواست که از این امتیازاتی که بالاخره پسر یک وزیر بودن داره استفاده بکنید، یا مثلا بخواد جایی از اسم پدر استفاده بکنید؟
چرا؟ مگه ما آدم نیستیم؟ یعنی ما ها دوست داشتیم به عنوان یه جذابیتی که دنیا برای همه داره باید محافظت میشد، یعنی میشدم به صورت مؤثر میشد، هم از طرف ما که بچه ها بودیم، هم از طرف پدر مادرها که وزرا بودن، و این مدیریت میشد به سمت مثبتش که اثر اجتماعی مثبت ایجاد بکنه، و جامعه هم نقش سوم، یعنی سه ضلع مثلث بود، یعنی هم ما هم اونها و هم جامعه میدونست که وزرای ما از دست دادن خیلی امکانات، یعنی من خودم پدرم مثلا درآمدش یک دهم شد نسبت به درآمد چیز، و حتی یادمه که ایشون وزارت رو میپذیره، آقای رجایی میان میگن که مثلا الان حقوق وزرا 7000 تومنه و جنگ شروع شده و الان متوسط دریافتی کارمندا 3000 تومنه، اگه اجازه بدین اضافه مبلغ دریافتیمونو بدیم برای جنگ. فکر میکنم داستان این بود که ایشون میگه که من هم باید مساویه با بقیه بزنی، هر درآمدی اضافه بر 3000 تومن از پزشکی دریافت میکنم، باز خودشو متعهد کرده بود که پرداخت کنه به شرایط مثلا حالا که بالا یا بحث حمایتی که خودش داشته به فقرا یا به جنگ اینها.
بابا مسئول رده بالای مملکت بود ولی من هیچ چی نداشتم، جون زنم زبونم کوتاه بود، دسته شدم اقعا با این همون مقایسه شدم، آقازاده هایی که همه چی داشتم من هیچ چی نداشتم.
مرد شور این آقازاده گیری ببره که همه چی تباه کردن. آقازاده یعنی نجیب، یعنی اصیل، یعنی بزرگزاده. آقازاده اون کسی که با نون بازوی پدرش، با نون حلال سر اون سفره بزرگ شده، نه کسی که با دزدی از بیت المال مال مردم بالا میکشه و دزدی میکنه. اگر من شرافت داشتم با نون حلال تو رو بزرگ کردم، من آقام تو آقازاده، اگر نه نه من آقام نه تو آقازاده.
تهران میدان شهدا، گفتگوی صمیمانه با فرزندان شهدا، کاری از گروه تهران و رویدادهای رادیو تهران. یادمان شهدای ترومی.
آقای فیاضبخش، شما فرزند شهید بودین و یک شهید خاص که وزیر بود، تا حالا شده که مثلا بابت این مسئله بخوان چیزی به شما بگن، یا مثلا قابلیتاتون یا هر چیز دیگه بره زیر سوال بگن که خب سهمیه داشتی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدی، خب سهمیه داشتین رفتین خارج درس خوندین، اینا شما رو آزار نداده تا حالا؟
در مورد پدر خودم همیشه میگم که جامعه شاید از این، اونایی که اینجوری قضاوت میکنن از این موضوع غافلن که ما پدرمون بسیار چیزهاشو زندگیشو آورد برای انقلاب، از انقلاب نکند ببره تو زندگی خودش. اگر که مثلا خدمت شما پدرم بود، انقدر بضاعت مالی داشت که منو بفرسته امریکا، اگر اعتقاد به این ارسال فرزند به خارج داشت و اینها، و که الان مشهور هست که چرا آقازاده ها میرن مثلا ایران درس نمیخونن، چرا بچه های سلبریتی ها میرن خارج از ایران متولد میشن، ایشونی ظرفیت براش وجود داشت و پدر مادرش گفت بودن نه تو میخواییم که همینجا درس بخونی و مرمت خودت کمک کنی. ولی من گفتم و فکر میکنم خیلی از فرزندهای شهدام اینجوری هستن، حتی اقل از نسل اول، و اونی که ما از حضور پدرامون در کنارمون ترسیدیم، یعنی من اگر مادم دست از پا خطا کنم با این توجیه که خدا میبخشه مخصوصا اون چیزایی که حقوقی که مربوط به خدا باشه، ولی اون جنبه های اجتماعی قضیه و اون چیزایی که مردم ممکنه به واسطه او بگن که او مثل پدرش منزه نبود و ما باعث شرمندگی او بشیم، اینا باعث شده که من خیلی موقع تو حوزه های اجتماعی و حق و ناس حواس خودم رو بیشتر از معدل بچه‌هایی که پدرشون زندن مواظب خودم باشم، یعنی توی مرز خطا هم حتی سعی کنم وارد نشم، علارغم این که خیلی موقعیت‌ها رو از دست بدم، یعنی مردم نمی‌فهمن، بقیه دستگاه‌های نظارتی هم نمی‌فهمن، ولی پدرم این بغل وایساده مواظب خود خدا هم که ممکنه ببخشه ممکنه نبخشه، ولی اون که می‌دونیم حتما نمی‌بخشه پدر است. و روی این قضیه با ایشون معامله کردیم و حالا ان شاءالله که
کنار تو هستم، کنار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم، کنار تو هستم، کنار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم.
ولی حالا اگر که واقعا نگاه بعضی این شده که خب این سهمیه ای ها اومدن، باید حداقل اینجوری نگاه بشه که واقعا اینها اگر پدرشون بود، تأثیری که درشون ایجاد میشد یا پختگی که ایجاد میشد، امکاناتی که ایجاد میشد، بالاخره یه خلل خیلی بزرگی نبودن درست. پدر، یعنی آثار منفی این قضیه تو همه دنیا هم هست که یه مقداری باید جبران بشه توسط نظام اجتماعی.
بعد از درک پراکندگی سازمان‌های توانبخشی کشور و هماهنگ نبودن اونها با هم، لایحه تشکیل سازمان بهزیستی کشور رو به کمک شهید لواسانی به شورای انقلاب برد. در تنظیم لایحه تشکیل سازمان بهزیستی، مشارکت کامل مردم رو در نظر گرفته بود و مدام سفارش می‌کرد که به داوطلبا اهمیت بدید. آقای دکتر که حالا اولین رئیس سازمان بهزیستی بود، خودش رو نماینده جانبازها و معلولین می دونست و توی هر جلسه مهم و سرنوشت سازی می گفت اونها برای این منو وزیر کردن که بتونم توی این مجالس شرکت کنم و صداشون رو به دیگران برسونم.
با جستجوی اسم شهید محمدعلی فیاضبخش روی صفحه مانیتور آرشیو مرکزی، فیلم افتتاح مرکز حرفه‌آموزی اوین رو پیدا کردم. چیزی که نظرم رو جلب کرد، سادگی و نبود تشریفات برای حضور یک مقام بلندپایه دولتی در افتتاح یک مرکز بود. بدون محافظ و همراه، صحبت‌هایی از سر دلسوزی و پر از احساس مسئولیت شهید محمدعلی فیاضبخش رو در افتتاح این مرکز حرفه‌آموزی که در سال 1359 اتفاق افتاده رو با هم بشنویم.
در اجرای فرمان امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، مرکز حرفه آموزی و توانبخشی اوین وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی فعالیت خودش رو آغاز کرده. در این زمینه من از آقای دکتر فیاضبخش، مدیر کل توانبخشی این وزارتخانه، خواهش میکنم که توضیحات لازم رو برای شما بینندگان عزیز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه امام امت رهبر عالی قدرمون از بدو و انقلاب توجه زیادی به معلولین و به خصوص معلولین انقلاب داشتند و سفارش و توصیه زیاد در این زمینه می‌کردند، ما از اولی که مسئولیت توانبخشی به عهده‌مون گذاشته شد در خدمت جناب آقای دکتر لواسانی، به فکر این بودیم که از این امکانات پراکنده‌ای که در زمان طاغوت به مقدار خیلی زیاد در مملکت وجود داشت و بهره برداری صحیحی از اینجا نمیشد و فقط برای شاید 150 معلول ذهنی با بهره هوشی کم نسبتاً در نظر گرفته شده بود، ولی امکانات شاید بیش از 70 میلیون تومان با کارمندها و استادکارهای کارآمد و 300 کارمند داره، ولی با شاید بیش از 100 میلیون ابزار و کارگاه‌ها و وسایل دیگه‌ای که اینجا وجود داره و از اینها اون بهره برداری صحیح انجام نمی‌شه.
بله، بفرمایید که این کارگاه‌ها ظرفیتش تا چند نفر تکمیل بشه کارش شروع می‌کنه.
ما سعی می‌کنیم که حداقل اگه 50 نفر هم شدن ما کارمون شروع کنیم، ولی ما می‌تونیم این رو به طور کلی همونجوری که هست تا 200 نفر در هر دوره توسعه بدیم.
توی چند سالگی پدرتون وزیر شده؟
پدر من 43 سالشون بود
که وزیر شد.
بله، 44 سالشون بود که خب شهید شدن دیگه.
آقای دکتر فیاضبخش، هیچ وقت دوست داشتین که وزیر باشید؟
اگر وزارت به این عنوان که ظرفیت خدمت رو ببره بالا بر من، بله دوست داشتم، یعنی خیلی هم دوست داشتم. یعنی نه اینکه فقط وزارت بکنم که اون تفاخرش، اون لذتهاش، اون ارزشهایی که برای وزیر مردم و جامعه قائلن درش ایجاد بشه و همین انتهای قضیه باشه، ولی جنس کارهایی که ما باهاش مواجه هستیم فضای صنعتی نیست که مثلا من انتهای این کار رو این ببینم که مثلا بشم رئیس ذوب‌آهن، مثلا رئیس مثلا پتروشیمی، یا جایی که موقعیت‌های مالی، گردش پولی بالا، یا بالاخره مواجهه با متخصص. ما آخرش اینه که بتونیم الان مثلا به دو تا فقیر در خونه کمک کنیم، می‌خوایم بریم آسیب‌های اجتماعی رو تو سطح‌های خیلی بالاتر مدیریت بکنیم، و این فرصت‌ها برای من جذابیت داشت. این موقعیت جاذبه دنیوی نباید داشته باشه، بیشتر جاذبهش جاذبه خدمتیه که من سعی کردم تو این موقعیت‌ها خودم قرار بدم، و از اینکه تو این موقعیت‌ها نتونستم به سطح عالی برسم همیشه تأسف خوردم.
می‌خوام در مورد هفتم تیر بگیم.
دو روز قبلش خبر شهادت مرحوم چمران میاد توی جنگ، و ایشون آرزوی این میکنه که مثلا این موقعیت کاش که برای منم اتفاق بیفته، یا من قبطه میخورم. حالا دقیقا عبارت ایشون چی بوده رو من نمیدونم. باز فرداش آقای خامنه‌ای ترور میشن روز ششم تیر، و روز هفتم تیر هم که خب این اتفاق میفته. یعنی سه تا چهار تا داستانی که اخیرا قبل از جریان اتفاق میفته هی تداعی کننده این میشه که من آمادگی رو دارم برای نبودن، و داستانهایی که داره پیش میاد، شدت ترورها زیاد شده و ما بالاخره این اتفاقا ممکنه پیش بیاد برای ما. میگردن و تا صبح تقریبا خبری نمیشه دیگه، پیدا نمی کنند، و ایشون تقریبا روز نهم تیر جنازشون پیدا شد توی بیمارستان سردخونه بیمارستان طرفه، به دلیل شدت له شدگی و سوختگی که اتفاق افتاده بود، چون ایشون تو ردیفای اول بودن و جنازه تقریبا مسله شده بود، یعنی حالتی بود که صورت و بدن سوخته بود، دست قطع شده بود، سر تقریبا له بود.
بعد از ترور پدرش، یعنی به یک باره توی یک شب بدون اینکه اصلا فکرشو بکنید، پدری که بود و قرار بود شب برگرده خونه دیگه نبود، جای خالیش چقدر رس میشه؟
خیلی عجیبه، یعنی اصلا شاید برای نسل شما قابل درک نباشه. یعنی من الان اصلا خاطرات منفی از اون روزای اول ندارم، یعنی همش احساس خوب و خوش و همراه با افتخار. ضمن این که ذات واقعه خیلی تلخه، و میگم من بهترین کس زندگیم رو میگم، حتی خیلی کم تو خانواده بود ولی خیلی مؤثر بود، کیفیت ارتباطش خیلی بیشتر از کمیت بود.
صدایی که میشنوید متعلق به احمد فیاضبخش، فرزند ارشد شهید دکتر محمدعلی فیاضبخش، رئیس سازمان بهزیستی در کابینه دولت شهید رجاییه، که 4-5 روز بعد از شهادت پدرشون روز 11 تیر ماه در حضور امام خمینی رحمت الله علیه و جمع خانواده های شهدای ترور هفتم تیر در حال صحبت کردنه.
بسم رب الشهدا و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیهم و من هم من قضا محبه و من هم من ینتظر. خدایا ما این 72 تن شهید و برای اینکه اسلام بهونه دادیم. خدایا اسلام خیلی شهید داده، ولی این 72 تن شهید هم از همونا هستن. اسلام شهدای زیادی داده، شهدای بدر، شهدای احد، شهدای خندق، 72 تن شهید کربلا و در آخر 72 شهید کربلای ایران. خدایا تو خودت گفتی که اگر 40 تا مؤمن شهادت بدن که این 72 تن شهید اینها هیچ کاری نکردن، خدایا تو اونا رو میبخشی.
جنگ هم خورد خورد شهدای جنگ که می اومدن، یکی از وظایف من توی این بچهای همکلاسی که باهاشون خیلی ارتباط داشتیم، حالا اسمش شما گذاشتین آقازاده، یکی از وظایف آقازاده ها موقع تو کلاس این بود که میرفتن به خانواده شهدا یا مجروحین، اینها که میگفتند که پسرتون دیگه بر نمیگره، برای خانواده پذیرش مصیبت آسون تر بود. یا توی تشییع جنازه من جلو وای میسادم، یا من میرفتم تو قبر خیلی موقع تلقین میخوندم برای رفقای همکلاسی، اینها برای پدر مادر خیلی آرامش مؤثر ایجاد میکرد. هیچ کدوم این تجربه‌ای که دارم میگم متفاوت نبود. یعنی فکر نکنید که من تنها اینجوری بودم، تو این جو بودن همه خانواده ها. خبر شهادت واقعا نقش بازی نمی‌کنه، این احساس فیلم بازی کردن نبود. تا مدت‌ها کسی اصلا احساس درد نمی‌کرد، یعنی فکر می‌کردن که همونجور که پدرشون دکترا گرفته باید خوشحال بشن، داماد شده باید خوشحال بشن. این احساس افتخار شهادت یه احساس واقعی بود، احساسش بود که ایشون میاد در کنار من تو کلاس نشسته و انرژی که به من میداد و حمایتی که فکر میکردم یه پدر از پسرش میکنه در جاهای مختلف، این احساس رو داشتم و لذا احساس فقدانش رو نداشتم.
من برای آخر گفتگومون چند تا کلمه میگم، شما در یک جمله احساستون رو نسبت بهش بگین. پدر:
منشأ افتخار.
ایران:
ماهیت مظلوم. من فکر میکنم بهش، حالا مظلومه، حالا جنبه هم خارجیش فقط نمیگم، حتی خود ما هم این موجود مقدس رو خیلی احترام بهش نمیذاریم.
آقازادگی:
آقازادگی ماهیتی که باید حرمتش حفظ بشه.
ترور:
ترور بدترین روش رسیدن به هدف.
و مادر:
مادر حالا در مورد حالا حداقل ماها که همه چیز، یعنی همه زندگیمون از وقتی شخصیتمون شکل میگیره، یعنی هم وظیفه پدری هم مادری رو ایشون بالاخره نقشی که باید ایفا میکرده کرده و زحمتشو کشیده، حالا با کم و کاست، هم مهم اینه که هرچی داشته گذاشته تو طبقه اخلاص و بالاخره از خودش گذاشته. و
خیلی ممنونم که توی گفتگو به ما شرکت کردی.
خواهش میکنم.
سلامت باشی. مرسی.
غروب هفتم تیر 1360 پایان زندگی دنیایی پرتلاش و پر افتخار محمد علی بود. سه روز قبل از شهادت تو جلسه مدیران ستادی بهزیستی رو با اونها گفت در تشکیلات به جای فرد باید سیستم کار کنه. سعی کنید نیروهایی رو که احتیاج دارید بسازید و سیستمی بسازید که اگر یک نفر نبود کس دیگه‌ای به جای او بتونه خدمت کنه. من اگر ترور هم شدم تلاش کنید بهزیستی از هم نپاشه.
امروز در راه روشن فردا دنیا میبیند عزم ما را، فردا در احتزازی سر بلند و سر فرازی در راه سازندگی با هم یک دل و یک صدا هم ره و هم نوا می سازیم فردا را، با هم یک دل و یک صدا هم ره و هم نوا می سازیم فردا را. دنیا